بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى أحباب الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث زمنية روش دانش أصول بود که ما گفتیم ابتداعا محورهای قابل بحث در زمینه روش شناسی اصول رو که 10 محور بود فرض کردیم و سپس اولین محور رو که مبحث تعریف و اطلاقات روش علم بود مورد اشاره قرار گرفت که امروز بحث رو تکمیل میکنم. شاید کردیم که 10 محور باید مورد بحث قرار بگیره که چیستی به اطلاقات روش علم، ضرورت و فایده مندی روش شناسی علوم از جمله دانش اصول، سوم بایستگی روش مندی علوم، چهار نسبت و مناسبات روش علم با دیگر عناصر رکنی آن، پنج هویت و جایگاه روش شناسی اصول فقه در هندسه فلسفه اصول، و شش روش های شناسایی روش علوم از جمله دانش اصول، هفت طبقه بندی و نقد تلقی مختلف درباره روش علم اصول، هشت نظر مختل درباره روش اصول و مؤلفه و مزایای آن، نه انواع تطورات احتمالی در روش یا روش های علم اصول و علل و آثار آن، و آخرین و دهمین مطلب آسیب شناسی اصول موجود از زاویه روش شناسی است. در خصوص چیستی و اطلاقات روش علم چند مطلب قابل تره. یکی ماهیت روش به تعبیری تعریف روش، دوم مؤلفه های روش از چیستی تشکیل میشه، سوم تفاوت ها و نسبت روش علوم با سایر اصطلاحاتی که کما بیش متقارب و متناسب با روش هست، و سپس بحث دیگه مطرح میشه انواع روش های علم و مبانی و مناطات تقسیم روش، و سپس شرایط و ضوابط روش مطلوب و تفاوت روش شناختی انواع علوم با هم دیگر، و مسئله چیستی استنباط چیه و انواع خرد فرایند های استنباطی. در این فرع ما این مباحث رو باید مورد بررسی قرار بدیم. در خصوص ماهیت روش معادل همون منطقه فهم یا منطقه استنباطی است که ذهن ما با اون معنوسه. میتواند روش معادل منطق یا منهج یا متد باشه. روش رو به مجموعه قواعد و قوانین سازوار به هم پیوسته ای که کاربست آنها در یک فرایند مشخص حل مسئله و تکون معرفتی را میسر می سازد اطلاع کرد. من خیلی اعتنا نکردم به تعاریف که راجع به روش گفته شده و مراجعه هم نداشتیم اصلا که ببینیم معمولا روش رو چگونه تعریف میکنم. اگر یکی دو جا پیش آمده برخوردم نپسندیدم و در نتیجه خود ما روش رو به این ترتیب تعریف میکنیم: مجموعه قواعد و قوانین، قواعد و قوانین سازگار و هم پیوسته که کاربستان ها در یک فرایند مشخص حل مسئله و تکون معرفتی را میسر می سازد. در واقع اینجا ما روش را، روش علم را به اجزا و شرایطش تعریف کردیم. شامل قواعد می شود که همون قضایایی است که یک قیاس را پدید میاره و قیاس ها منتجند، و قوانین که مرادمون ضوابط و باید و نباید هایی است که سلامت فرایند رو تضمین میکنه که اون فرایندی رو که با کاربست قواعد طی میکنیم بتونه به نتیجه برسه، منتج باشه. مجموعه قواعد و قوانین باید سازوار باشن. مجموعه قضایای غیر سازگار، ناپیوسته که انسجام از انسجام برخورد نیست، فاقد انسجام، هرگز به مسابه منطق و منهج نمیتواند تلقی بشود. و قوانین و قواعد در یک فرایند معینی به کار بسته میشوند. کاربست این قواعد و التزام به اون قوانین در فرایند تفسیر و تغییر مطلبی منجر به حل مسئله میشه یا پیدایش معرفتی.
قوانین اگر که به اصطلاح کاربست بشه بهتر نیست که ما بعد بیاییم این کاربست ضابطه نمیدونیم.
ما اینجا سه تا تعریف دادیم برای روش. یه تعریف رو داریم با اجزا تعریف میکنیم، اونچه که روش رو تشکیل میدهد، برزا فرایند رو و کاربست رو از قرار ندادیم. در تعریف بعدی فرایند رو از قرار دادیم. اینجا ما میخوام بگیم که روش متشکل از قواعد است.
این مواد روش رو داریم بسیم.
بله، هم موادش رو هم صورتش رو، قوانین هم صورته، مجموعی از قواعد که مواد مورد نیاز روش رو تأمین میکنه، و قوانین که ضوابطن، شروط و شرایطن و صورت و سامانه روش رو پدید میآورد. ولی شرطشون است که این همه با هم سازوار و به هم پیوستن و در یک فرایند مشخص به کار بسته میشن و ثمر میدن. این یک تعریف. از صورت که تعریف دومی که پیشنهاد دادیم ناظر و معطوف به فرایند، یعنی روش به فرایند تعریف شده. فرایند کاربست سازکارهای گردآوری و پردازش اطلاعات و گزارش، ارزیابی و داوری درباره آن. اینو گفتیم روش. روش فرایندی است برای بکار بستن، فرایند کار بسته، ساز کارها همون قواعد و قوانین هم. منطقه این ساز کارها بکار می روند برای طی پنج نقطه‌ای که در پژوهش اتفاق می افته. یک، گردآوری. دو، پردازش اطلاعات. سه، گزارش توصیف اطلاعات به اصطلاح. اینا در واقع مورد تأکید ماست. بعد نقادی اطلاعات، خوب اطلاعات رو که توضیح دادیم چیست، بعد خود اطلاعات رو نقادی و ارزیابی میکنیم ببینیم چقدر قابل اعتماد و اتکا هستن، و سپس در داوری درباره آنها. داوری درباره آنها همون نتیجه گیری و در واقع اکتشافیست یا استنباطیست که در عقیب و در پی این سیر و این فرایند اتفاق میفته. اینو ما بهش میگیم روش تحقیق. البته معلومه که جو وقتی میگیم روش علم و روش تحقیق، مرادمون روش و تحقیق به معنی العام، چون خود روش به تبع همین و اشکال مختلف از جمله به تبع این پنج مرحله معانی خاص هم داره. این خود گردآوری رو روش تحقیق یا روش پژوهش تعبیر میکنن ازش. این هم یه تعبیر که در این اونجا ابزارهای تحقیق محور تعریف شده. در دومی به اصطلاح فرایند و طرز عمل در مراحل تحقیق گرانیگاه تعریف است. در تعریف سوم ما اون فعل و نتیجه محوره و در این حال معطوف به فعل و انفعالاتی که به عنوان در حین جریان یافتن روش پدید میاد. تبدیل مجهول ها به معلوم با ساماندهی و حد وسط قرار دادن معلومات فراچنگ. مجهول هایی داریم، سوالاتی پیش روی ماست، میخواییم سوالات مجهول را به معلوم تبدیل کنیم از طریق ساماندهی و حد وسط قرار دادن معلومات که در اختیار ما هست. الان ما از مجهول حرکت میکنیم و اون فرایند تفکر، از مجهول حرکت میکنیم به معلوم ها سر میزنیم، سر میکشیم و مجدداً از معلوم ها به مجهول بر میگردیم و اون مجهول تبدیل به معلوم میشه. این فرایند فکر و روش نوعی تفکره. روش در واقع فکر کردن برای دستیابی به معدا و مقصود. تبدیل مجهول ها به معلوم با ساماندهی و حد وسط قرار دادن معلومات فراچنگ. این سه تا تعبیر رو ما از روش پیشنهاد میکنیم. البته در حدی که من برخوردم که از کردم مراجعه نکردم و کمتر برخورد داشتم با تعاریف و تعابیر راجع به روش، گاهی پاره از این تعابیر ما متأثر از تعاریف رایج نیز هست، ولی هیچ کدوم از اونها رو خالی از نقص و یا عیب نیافتم که یکی رو پسندم و همون رو به عنوان مبنای تعریف قرار بدم. لذا این سه تا تعریف و تعبیر رو در بیان ماهیت روش عرض کرد. به اضافه بحث از ماهیت روش، مؤلفه های روش، روش از چه چیزایی تشکیل میشه، این نکته خیلی مهمیه. خیلی ها به این توجه نمی کنن که روش دارای اجزاد و مؤلفه هاییست و احیانا لوازم و حواشی. روش از دو گونه ابزار بهره میگیره. غذایایی که به مسابه مقدمات قیاس علمی پژوهشگر را رهنمون به معدا و مقصودی است، و دوم ضوابط و باید و نباید هایی که شروط و شرایطی که لازم و رعایه هستند که التزام به آنها هم اقتضا و مقتضیات منتج بودن قیاس را تأمین میکنه، هم موانع انتاج را از پیش رو برمیداره. دسته اول از ابزارها ما را تبدیل به ابزار میکنیم که گاهی بین اهل فن شایع و روش را همون ابزارها میدونن یا به کارگیری ابزارها. ما هر دو دسته و دو نوع عناصر رو که البته با هم متفاوتن، یکی ماده قیاس و استدلال را و روش را فراهم میکنه، دیگری صورت قیاس و روش را. دسته اول قضایایی هستند که به مسابه مقدمات قیاس علمی قرار میگیرند، عمل میکنند، کبرا و صغرای قیاس علمی رو تشکیل میدن و تشکیل چنین سامانه‌ای تحت عنوان قیاس طبعا ما رو پیوند میزنه با معدای قیاس، نتیجه قیاس و مقصودی که در احیانا فرضیه در نظر گرفته بودیم از آغاز. این قضایا چون کبرا و صغرای قیاس را تشکیل میدن، در حقیقت مواد قیاس را تشکیل میدن. ضوابط که همون شروط و شرایط هم باید و نباید های الزامی هم که اگر اونو رعایت نشن این مواد جواب نمیدن و اونا لازم رعایه هستن. اگر این عناصر، این شروط و شرایط رعایت بشند، اون قضایای تشکیل دهنده قیاس منتج خواهند بود، مقتضی انتاج فراهم میشه، مانع از میان برداشته میشه. مثلا فرض کنید، این همون مطلب در واقع منطقی خودمونه. مثلا فرض کنید ما در اصول مسئله مون این است که خبر واحد حجت هست یا نیست. ما اینجا میاییم یک قیاسی رو تشکیل میدیم، میگیم به اصطلاح الخبر الواحد حجتون، در اون پست شما اینه، خبر واحد به مسابه یک طریق و اماری نیمه کاشف که مورد به اصطلاح اعتناع شارع قرار گرفته و اراده تشکیه شارع بود تعلق پیدا کرده که اون رو حجت هم داد کنه. در نتیجه این سوال ما که های خبر واحد حجت هست یا نه در قالب یک قیاس در واقع طی فرایند جواب میگیره. حالا اون که بگیم خبر واحد مجعول شارع است، خبر واحد مجعول شارع، مجعول الحجه من قبل شارع. بعد کبرایی میگنیم کل ما کان مجعول شارع کل حجه فا حجتون، فل خبر واحد حجتون. ما این که این مجعولی که داشتیم به نام این که خبر واحد های حجت هست یا نیست، با دو تا معلومی که داشتیم، یک صغرا و یک کبرا، این که الخبر الواحد مجهول و تشریع من قبل الشارع. این یک کبراست، اون سغراست در خصوص یکی از مجهولات شارع. و یک کبرا هم داریم، کل ما جعل حجتا من قبل الشارع فهو حجتون، این هم کبراست. این دوی کبرا که وقت هم قرار گرفتیم یک نتیجه به دست آمد به اون که فلخبر الواحد حجتون، از خبر الواحد حجت است. این قیاس در حقیقت یک دلیل و این سیری که در این دیده شده هم روش است. حالا اگر بخوایم همین مثال رو به سه تعریف تطبیق بدیم، ما اولا یک قواعدی داریم که همون قضایای تشکیل دهنده کنونسوها، قضایایی که یک به اصطلاح هر یک به تنهایی قضیه مستقلی هستند، ولی با هم سازوارند و هم پیوسته هستند. وقتی به هم پیوسته می شوند و در یک فرایند این قضایه به کار می روند و قوانین و ضوابطی که باید رعایت بشوند که به هر حال صغرایی باشد کبرایی باشد، دو تا کبرا رو بغل هم نگذاریم و شیدمان این صغرا و کبرا در قالب یکی از اشکال منتج منطقی قرار بگیرن، مثلا شکل اول مثل این مثالی که زدیم، و سایر ضوابط باید رعایت شه. در صورت رعایت سایر ضوابط صورت و سامانه صحیحی پیدا کنه استدلال، در این صورت منتج خواهد. اینجا ما قواعدی رو داریم که قضایایی هستند که قیاس را تشکیل میدهند، قوانینی و ضوابطی که چارچوب رو، صورت رو، سامانه رو معین میکنند. وقتی اون در یه فرایندی به کار گرفته میشوند نتیجه به دست میاد، نتیجه حل یه مسئله است. مسئله ما این بود که آیا خبرواحد حجته؟ الان مسئله حل شد، اون خبرواحد حجت است و معرفتی متکون شد. ما الان یه معرفتی پیدا کردیم، روزی از معرفت دینی اینه که خبرواحد حجت. ما برسته یک چارچوبی به این مسئله دست یافتیم، این شد معرفت برای ما. در مثال دوم هم کابیش نزدیک به هر حال، ابتداعاً ما یک تفحصی و تتبعی میکنیم برای گردآوری اطلاعات. طبعا وقتی سوال ما این است که خبر ما داره مجد تحصیحانی است، باید ابتداعاً بریم یه سلسله اطلاعات فراهم کنیم، بریم مراجعه کنیم ببینیم که چه مایه هایی و به اصطلاح زمینه هایی وجود داره برای پاسخگویی به این پرسش. اطلاعاتی از آیات و روایات راجع به مثلا حجت، حجیت و اینکه کیفیت حجت شدن چیزی چگونه است، چگونه یک قضیه قاعده حجت می شود، درباره خبر واحد، خبر مستفیض، خبر متواتر چه چیزایی گفته شده، خبر عرض، خبر ثقه، احیانا چه مباحثی مطرح شده، امثال این اطلاعات رو گردآوری میکنیم و این اطلاعات رو پردازش میکنیم، تحلیل میکنیم، سازماندهی میکنیم. سپس این اطلاعات رو بازگو میکنیم و بعد ارزیابون رو میپردازیم. که حادث که آمده است که مثلا خبر واحد روایتی که میگه، که آیه که میگه خبر واحد حجته، احیانا مثلا آیه نفع، این چه میزان دلالتش تام است، چگونه دلالت میکنه باید. یا روایات که در حجت خبر واحد مثلا اگر وارد شده باشه سندش چگونه است. اینجا یه مطلب اون بحث ضوابط قدمایی میکنه که در مقام استدلال نباید مصادره مطلوب یا مثلا دور پیش بیاد. آیا میتوانیم ما به روایات برای حجت خبر واحد توسل کنیم؟ به اخبار آحاد، اون قوانین نزاوت میگه نه، یعنی که شما هنوز خلق حجت خبر واحد در واقع اثبات نشده، شما دارید خبر واحد رو حجت حض میکنید و اون تمسط میکنید برای اثبات حجت خبر واحد. این در واقع چیزی مثل دو قلم داد خواهد شد. اما از آیات میتونید برای حجت خبر واحد استفاده کنید، از اخبار غیر آحاد مثلا مستفیض یا متواتر که یقین آور است میتوانید برای حجت خبر واحد تمسط کنید و استدلال کنید، از خبر واحد نمیتونید. این همون داره ضابطه رو میگه. برحال بعد از اینکه این اطلاعات فراهمده رو پردازش کردیم و باز گفتیم نقادی کردیم، اون وقت نوبت میرسه به داوری و دریافت نتیجه که در پی این سلسله وسیعی که عرض شد نتیجه خود به خود خودش رو نشون میده و فرایند استدلال تمام میشه. روش استنباط یا استیاد حقیقت و فراچنگ آوردن معرفت به اصطلاح پایان میرسه. خب این راجع به تعریف. در خصوص مؤلفه ها مسئله روشنه. از کردیم که متشکل از دو نوع ابزار قضایایی که مثل مقدمات قیاس قرار میگیرن، مثل خبر الواحد مجعول من قبل شارع و کل، باز قضیه دیگه کل ما جعل حجتا من قبل شارع فهو حجتون. نه اشکال نداره، چون ما نمیخوایم حجت رو معنی کنیم که بعد بگیم مثلا در تعریف حجت داریم کلمه حجت رو به کار میبریم. نه، اینجا بحث از حجت، حجت یا حجت خاص نیست. مسئله ما و حتی وسط ما خبر واحده. در نتیجه خبر واحد در واقع نباید طوری بشه که به مسابه مصادر و مطلوب ما از اونچه که مطلوب ماست دوباره از همون آغاز کنیم، باید به اون منتهی شیم. نه، اینجا ما نمیگیم به اصطلاح خبر واحد حجتون و کل ما کان حجتن فحجتون، مثلا که وقتی میشه این مصادر و مطلوب دیگه، شما از همون مطلوب شروع میکنید، از همون مطلبتون به همون مطلبتون در واقع برگشتید، مصادره کردید، به اصطلاح مصدرتان، آغازگاهتان، مبدا عزیمتتون همون جایی شد که بنا بشه منتهای عزیمت. قضایا و موادی که قیاس علمی رو تشکیل میدن تا به مادة و مقصودی که مد نظر هست بتونیم در به اصطلاح اون دست پیدا کنیم، اینا تشکیل دهنده روشن. اما خب یه سلسله عناصر پیرامونی هم روش داره که اونا اگر نباشن روش عملا بدون روشتون ها روش نخواهد بود. به این ترتیب ما یه سلسله باید ها و نباید های و شروط و شرایطی رو که لازم رعایه است در مقام استدلال و طی طریق استدلال که همون روش هست اونجا باید به اونها ملتزم بمونیم، که اگر ملتزم بمانیم مقتضی منتج بودن فراهم و مانع منتج بودن مرتفع میشه. پس روش از دو دسته ابزار بهره میگیرد. بحث دیگری که قابل طرحه تفاوت‌ها و نسبت روش علوم با پاره اصطلاحات شایع هست. تفاوت روش با رویکرد در فارسی و مشرب در عربی و اپروچ در لاتین چیست؟ رویکرد به زاویه نگاه اطلاق میشه، مانند رویکردهای مشائی و اشراقی در حکمت سنتی یا رویکردهای تاریخ نگری و تحلیل در فلسفه جدید. کل فلسفه جدید به این دو دسته تقسیم میشن. مثل قدیم کل فلسفه به مشرقی و اشراقی تقسیم میشدن تقریبا. خب هر دوی فلسفه مشرق و اشراق فلسفه هست. احیانا سرانجام شیوه هر دو، روش هر دو به نحوی برهانی و استدلالی است. نه اینکه در فلسفه اشراق بگیم یه نوع ایمانگرایی مثلا و فدیزم به اصطلاح مبناست که بگیم اونجا دنبال استدلال نیستن، کسی از شما دلیل مطالبه نمی کنه. خیر، در فلسفه اشراق هم همه چیز با استدلال پیش میره، از آدم دلیل مطالبه میکنن برای هر مدعایی. و مثل فلسفه نیست، مثل عرفان نیست که بگیم احیانا من یافته ها میگیم دیگه، ممکن نه استدلال بلد باشم و نه لازم بدانم استدلال. من اینجور تجربه معنوی کردم، تجربه دینی من اینه. نه، در اشراق، فلسفه اشراقی هم یک دانش کاملا استدلالی است. لذا تفاوت بین حکمت مشائی و اشراقی در این نیست که بگیم یکی فرایند استدلال داره دیگری نداره، یکی عقلی دیگری عقلی نیست. نه، اینجوری نیست. هر دو عقلی هستن، مطمئن ممکنه مثلا در مواد با هم تفاوت کنن. موادی که فیلسوف مشائی به کار میبره با موادی که فیلسوف اشراقی در ساماندهی اون قیاس رحلمون به معدا و مقصود تفاوت میکنه. در فلسفه های جدید هم دسته تاریخی نگرم، دسته دیگر تحلیلی هستن. این تاریخی بودن و تحلیلی بودن، تاریخ گرایی و تحلیل گرایی در فلسفه های جدید یه مسئله روکردی قلم داد میشن، دو مشرب هم. لحاظه یه مسئله در مقابل هر دو قرار بدیم، با مشرب خودشون مسئله رو تفحص میکنن و بررسی میکنن، مقادی میکنن، نتیجه میدن و بسا نتیجه هم مشابه در بیاد از تو به اصطلاح مشربی که پیروی میکنه. خب اینجا روشنه که روش غیر از روی کرده. روی کرد عمدتا معطوف به درون مایه است، درون مایه برهانه، استدلاله. شما استدلال چی میکنید؟ آیا استدلالتون از فرض مواد عقلی محض تشکیل شده یا احیانا از یافته های اشراق؟ و مشرب و مذاق، مشرب و مذاق فیلسوف در این دو دسته از فلسفه ها متفاوته. نه اینکه اصل مثلا استدلالی بودن محدود باشه، نه خیلی، در هر دو روش روش استدلالی است. با رهیافت اتجاه عرب ها تعبیر میکنن، در واقع حالا ممکنه بعضی تعبیر چندان دقیق هم نباشه، یعنی اینها همه اصطلاحات پذیرفته و جا افتاده نیستن که بگیم اتجاه به معنای رهیافت است. ولی و اگر مثلا کسی اتجاه را معادل رو کرد، قلم داد کرد، حرف خطایی نزده. ما هم این تقسیم رو که بکنیم میگیم رو کرد با رهیافت متفاوت. اون بعضی کلمه ها ممکنه خیلی دقیق احیان نباشن یا معادل های مناسب تر شوشن بعضی کلمه. ولی مراد از اون رهیافت در مطالعه اون پایگاهی است که از اون پایگاه ما موضوع مطالعه رو متعلق رو مورد ارزیابی و بررسی قرار میدیم. مثلا در علم های مضاف مثل فرسون جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی انتخابات، جامعه شناسی دینی، در واقع اون جامعه شناسی دینداری است. در این دو تعابیر موقف معرفتی که از اون ما موضوع رو مطالعه میکنیم جامعه شناسی. ما از پایگاه جامعه شناسی مقوله انتخابات را حتی پیدایش یک معرفت رو مطالعه میکنیم، یه مطالعه جامعه شناسی در واقع. اینجا از جنس مشرب نیست که بگیم این اخلیسی یا اشراقی. علم جامعه شناسی به مثابه موقف و پایگاه معرفتی که از اونجا ما سایر مسائل رو از آن منظر مسائل رو میبینیم. کسی که یک پدیده رو به صورت جامعه شناختی و با فرض این که اهل فن است و میفهمه جامعه شناسی چیست مطالعه میکنه، برعکس کسی دیگه میره از پایگاه فرض کنید فلسفه به اون مسئله نگاه میکنه و مراجعه میکنه و مطالعه میکنه. خب حاصل مطالعات این دو نوع محقق ممکنه با هم کلی هم متفاوت باشه. تفاوتی که فرض کنید در روزگار ما بین رحیافت شهید متحدی با دکتر شریعتی با مثلا مهندس بازرگان فرض کنید بوده. شهید متحری از پایگاه حکمت صدرایی نوعا به مسائل نگاه میکنه، مرحوم بازرگان از پایگاه علم و ساینتیسیزم که نوع علمگرایی و علم زدگی حتی در آثارش هست و از این پایگاه به مسائل دین نگاه میکنه و حتی میخواد که مثلا سر متحر بودن آب کر رو با حجم و حجم و مثلا اندازه خاص رو علمی هر که این میزان که مثلا فرض کنید سراجان این دست سراجان نیم شد یا یه همچین حجمی از آب در یکی جمع شد، مثلا حد فشاری که میاد و چیزی مثلا چه اثر فیزیکی داره، به این اعتماد شاره گفته از که پاک کننده است. این یک در موقع رحی افته. مرحوم شریعتی میاد نوع مسائل اجتماعی میبینه و از دین یک ایدئولوژی اجتماعی میسازه و میخواد که به اصطلاح بیارتش توی صحنه مبارزات و احیانا مناسبات اجتماعی. این سه رهیافت مشرب نیست که بگیم عقلی یا غیر عقلی یعنی کسی نه میکنه هر سه عقلگرا باشن چون این بودن هر سه احیانا به اصطلاح حرفگرا و رشنال بودن، اما از نظر اون پایگاهی که از اون پایگاه ها به دین نگاه میکردن و دین مطالعه میکردن باید تفاوت داشتن. رحیافتشون به مطالعات دینی متفاوت بوده. خب خیلی روشنه که این غرض در شماست. روش گفتیم قضایا و قواعد و قوانینی است که وقتی در یک فرایند مشخص به کار بسته میشنن نتیجه آید آدمی میشه. این مجموعه رحیافت هایی که این سه نفر مثلا مرنام بودیم دارم، این سه نفر ممکنه به لحاظ ضوابط احیانا و شرایط و قوانین کاملا مثل هم و از صورت و ساختار مانند هم سازماندهی کنم قیاساتشون بود. اینجا روششون بسا یکی باشن اما رحیافتشون متفاوت میشه. تفاوت روش با مبنا که همون نهاد است. مانند اینکه شما قرآن رو بخواید بفهمید باید پیشا پیش پذیرفته باشید که قرآن کریم یک حقیقت وحیانی است، بشری نیست، ماورایی و قدسی است. چون پذیرش اینجور مبناها و نهادها در حقیقت یه نوع ایجاد در حقیقت پایگاهی میکنه برای فهم. شما اگر قرآن را کتابی وحیانی ماورایی و قدسی جامع مانع و هدایت معال قلم داد بکنید، یه جور قرآن مطالعه میکنید میفهمید، اگر طور دیگری فرض کنید طور دیگری. لحاظاست که مبنا در واقع به ما ضابطه و شروط شرایط میده و چیزی غیر از روش است. تفاوت آن با منبع همه همینطور، اونچه که منشأ معرفت و سرچشمه معرفت است منبع اطلاق میشه. البته خب همه اینجور دقیق تعبیر نمی کنن ولی هست و درستی نیست که همین باشه. مثلا ساحت الهی که وحی از اون رو صادر میشه منبع، گرچه غالبا وحی منبع میتونن ولی به تصور ما وحی طریق یا ابزار و وحی و عقل هر دو طریق هست که ما را به ساحت تشریع الهی وصل میکنه و ما از رهگذر این دو عنصر وحی و عقل است که به ساحت تشریع خدا پی میبریم و در حد میسور کشف میکنیم اراده تشریع الهی را. نشون میده همون استنباط و در نتیجه ما یه سلسله موالی داریم، یه سلسله منابع داریم و یک سلسله ابزار داریم که پاره از ابزار همون دلائلن، ادلن و هر کدوم از اینا به هم نسبتی دارن. در حال هر منبعی به ما دیکته میکنه که از چه ابزاری استفاده کنیم، چون هر منبعی رو با هر ابزاری که نمیشه فهمید. منبع داده های حسی رو لزوماً با ابزارهای حسی باید دریافت، منبع داده های عقلی رو با ابزار حسی ممکنه نتونیم دریافت کنیم. لحاظا به تناسب منبع ابزارها هم تعیین میشن. یه بحث دیگه هم تفاوت روش با اصل و قاعده و این هاست که حالا در حد اونچه که میشه گفت این هست که اصول و قواعد میتونن در قالب ابزارهای تشکیل دهنده یه روش جلوگر بشن و نقش‌آفرین باشن. لذا در واقع اصول و قواعد مواد و غذای تشکیل دهنده قیاس هست و با خود قیاس و اون فرایندی که در قیاس به استدلال طی میشه اونها روش هست و اصول و قواعد میتوانن جز ابزارهای تشکیل دهنده روش قلم داشتن. یه روش متشکل از ابزارهای زیادی است. تفاوت روش با ضابطه هم باید و نباید هست و نه فرایند و نه همه اجزایی که در روش به کار میره. ضابطه باید و نباید های تأمین کننده صورت و سلامت فرایند تأخیر به حساب میاد، پس با اونام طبعا متفاوت خواهد. خب دیگه این میزان برای توضیح ماهیت و مؤلفات کافیه. مسئله انواع روش ها و مبانی و منات تقسیم این روش ها رو شما در جلسه بعد بحث کنید. سلام الله علیه و آله و سلم.